بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. این حدیث اول بودیم در این توحید صدو، رسیدیم به این فراز از حدیث که ولم یقع علیه الاوهام فتقدره شبحا ماثلا. خب در ادامه جملات قبل که الحمدلله الذی لا یموت تا لا تنقض عجائبه کل یوم فی شأن لم یولد لم یلد لم یقع علیه الاوهام. یکی از نکات مهم تو خداشناسی کیفیت تصویر پردازی از خداست. این خیلی مهمه، با اون اوصافی که قبل ذکر کرده کاملا جفت و جور میشه. ما از خدا چه تصوری داریم؟ چگونه است؟ خب این آنچه که تو ذهن ما میاد، قبلا هم صحبت شده بود، هر چیزی که در ذهن میاد قبل و بعد داره، متجزی زمان دارد. میگیم کی بود، کجا بود، هر چی که بخواد محقق بشه میگه آه کی هست، عمرش چقدره، قبل از ماست، بعد از ماست، ارتفاعش چقدره، فلان. ولی خدایی که قبل و بعد ندارد، به تعبیر این روایت شریف که لا یموت است، ممکن نیست که بمیرد، و لم یولد است، لم یلد است، قهرن بهش نمیشه انسان اصلا در تصور کند، وهم برش واقع نمیشه. چنین موجودی قابل تصور نیست، فقط به عنوان شیئون به خلاف الاشیا میتونه ما بهش توجه کنیم، چیزی به خلاف بقیه چیزا. چون هر چه که ما در ذهن بیاریم اون دارای قدر و اندازه است و قهرن و قهرن اون داره قبل و بعد خواهد بود، ولی خداوند متعال این گونه نیست. اینو فکر کنم اون جلسه
هم تو وقت ما فلش شد دو تا با دو چیز باید بسنجیم، یکی با لاکت و خودشه میشه، یکی با امثال اینا، یعنی ما با اینا باید بسنجیم، باید صرفا یک داخل و فلش شد بگیم و بریم.
حالا چیزی که مربوط به همین این تصور خداوند متعاله، همین که اینجا حضرت بهش اشاره کردن دیگر، بذار تو روایات متعددی هم بهش اشاره شده بیجهت که چرا خدا نمیشه تصور کرد. این خیلی زیاده، بکنم اینجا رو هم اشاره کردیم که مثلا اون میاد پیش امام رضا علیه السلام میفرماد خود دهولی، حضرت میفرماد لا تحد، حضرت میفرماد لا تحد، لا یحد. بعد میگه لمه، چرا خدا رو میشه تعریف کنی؟ آقا میگه که لأن کل محدود متناهی لاحد، فاذا احتمل التحديد احتمل الزیاده، از احتمال زیاده احتمال نقصان، فهو غیر محدود، لا متزاید، لا متجزه، لا متبهم. چیزی که خدا که حد ندارد، لذا این خب قابل تصور هم نیست، چون که عرض کردیم هرچی که تو ذهن بیاد قبل و بعد. خب آقا میفرمند خدا ماهیت ندارد.
نه من
بله میگم ماهیت نداره. خب دو جور اصطلاح است برای ماهیت. ماهیت نداشتن، ماهیت رو الان به معنای چیزی که مصطلح آقایون که تو بدای اون آقای میخوانند بهانه حد شی میگند، مرز شی رو میگن ماهیت، حدود شی رو میگن ماهیت. بعد خدا که ماهیت نداره سر از اون کل الاشیاء و خدای وسیع الوجود در میاره. آره بله آره، ولی آره ولی خب ماهیت تو روایت اتفاقا سوال میگه از امام لهو ماهیت و انیه، از امام نه لهو ماهیت، ماهیت داره، ماهیت یعنی چیستی و حقیقتی دارد، بالاخره حقیقتش غیر حقیقت ماست. آره آره، این به این معنا پس صحیح گفته بشه ماهیت داره. خب پس این لم تقله اوهام خیلی حضرت با جملات قبل ما رو آماده کرد برای این فراز. جملات قبل خدای غیر متجزی غیر زمانی رو معرفی کرد، از لا یموت یعنی زمان نداره، لم یولد لم یلد یعنی که جزء نداره. خب طبیعتاً چنین خدایی اصلا نمیشه به ذهن بیاد، به ذهن میگه به این معنا که تصویری ازش ما داشته باشه
تفصیلا دیگه، اما میگم ما خب
داریم خب بله خب بگم عرض کردم این
صفت داره
بله، تفصیلا میگن ما نداریم اجمالا داریم. خب این کلمات رو باید معنا کرد، ما عرض کردیم تصویر مستقیم نداریم بلکه شیئون به خلاف الاشیاء داریم. بله شیئون به خلاف الاشیاء هست، لم یکن له کفوا احد است، هیچ شبیه ندارد، هیچ نظیر ندارد. موجود این چنینی رو ما بهش ایمان میاریم، بهش ما میپرستیم و خب البته چنین موجودی چون خلق کرده خب عالم هم هست، نمیشه موجودی که خالق باشد عالم نباشد. حیم هست چون داره هی داره خلق میکنه و این بله قادر هم هست، این هست. ولی خب الان باز تصویر شما از علمش چیه؟ خب علم ما الان باز علم ما چیست؟ باز علم ما خب کم و زیاد پذیر است، ولی علم خدا این چنین نیست. باز علم او لیسه که علمنا، همونجور که در اولش که خود وجود خدا لیسه که مثلنا، به همین معنا که قبل و بعد نداره، زمان مکان ندارد، شبیه ندارد، علم خدا هم قبل و بعد ندارد، زیاد و نقصان ندارد، و در مورد همونجور هم قدرت خدا هم قبل و بعد نداره، زیاد و نقصان ندارد، کم و زیاد شدن درش معنی ندارد. در حیات به این معنا، همین معنا، معنا که خلاف اشیاء است، به معنایی که عرض کردم، به معنای این که هر چه که ما در مورد خدا بخوایم بشناسیم باید همینجور که تو این خود این آدم میاد معروف به آیات است. به این معنا که شما در خلایق تفکر کنید میبینید اینها مقداری هستند، متجزی هستند، خالقشون باید غیر این اوصاف رو داشته باشد، این اوصاف تجزی و مقداری رو نداشته باشد. به این خدا ما ایمان میاریم، این خدا هم این است که بله اون خب اشتباه میکنن، معرفت تنها معرفت همین که معرفت به همین نحویست. پس این تفسیر اجمال بود. یک چیزی هم شما گفتید الان من خواستم برگردم بهش بود. نه یک چیزی هم فرمودن، من خواستم برگردم. خوبه این حرفا رد و بدل بشه، بحث بشه، خیلی خوبه. میگم هر چی که ما گنگ ما صحبت نکنیم، حواله به غیب ندیم، خلاصه میگم آقا تصویر اجمالی داریم. بله ما مثلا میدونیم تو اتاق یک الان موجودی هست، خب نمیدونیم که انسان، حیوان، به قول تو بحث استصحاب کلی نمیدونم فیل یا پشه است. این میگه آقا یک تصویر اجمالی داریم از این چیز.
نه
تصویر اجمالی همین باید به همین جو باشه، یعنی شیئیش نه، ما کاملا برامون مطلب واضحه. خدا یک موجودی است که دارای اوصاف ما نیست، اندازه ندارد، کم و زیاد ندارد، زمان مکان ندارد.
نه میگم صرفت این نیست، باید بریم جلوتر.
خب جلوتر
است. قادر است.
نه.
جوشن کبیر.
نه نه.
اسم داره صفت دارد. ولی اینکه حالا حقیقت علمشی
خب بس این فرموده. حالا همین خب جوشن کبیر شد. خواستم همین برگردم. جوشن کبیر صفاتی که مربوط به خود ذات خداوند باشد که اصلا من دوتا نیستن، ذاتش هست فقط تا جایی که هست علم و قدرت است که از مجموعی دا هم حیات انتظام میشد. بعد این صفات دیگری که هست توی جوشن کبیر یا سایر عدیه ما مال فعل خداست، که فعل خدا همش متجزی مقداری است. خلق خدا خب دیروز این را آفرید، فردا او رو میآفرید. خلق خدا این اندازه از اون اندازه از زمان دارد، مکان داره، لطف خداوند، احسان خداوند، تفضلات الهی، اینا همش همین مخلوقات هم دیگه. اینا رو خلاصه دارد تدبیر میکنه، مدیریت میکنه، اینا همش کاملا بهش ما آگاهیم، هیچ گونه ابهامی تو نداره. آره، پس صفات فعل خداوند همین هاییست که در عیان است، به چشم میبینیم و این کارا داره خدا انجام میده. و آنچه که مربوط به ذات خداوند است، همه علم و قدرت است که اینها باز همون علم هو لیسه که علم نا به همین معنا ما آگاه هستیم، خدا رو عالم میدیم، لذات از خدا خجالت میکشیم، یعنی باید خجالت بکشیم اگر بخوام گناه کنیم، بس علم خدا رو میفهمیم، همینجور که باز به خدا توکل میکنیم، لذا قدرت خدا رو میفهمیم، بر خداوند تکیه میکنیم. اما همینجور که در مورد وجود خداوند میگفتیم وجود او لیست که وجود نا، قدرت او باز لیست که قدرت نا، چون قدرت ما قابل زیاد و نقصان است، قابل کم و زیادی است، ولی قدرت خداوند متعال این گونه نیست. بس اینا میخوام که ما بعد ها یک تعبیر فهمیدیم، کنه خدا رو نمیشناسیم، این کنه خدا رو نمیشناسیم، این باز یک کلمه است که تو روایات آمده البته ها، ولی خب جورای دیگه شما آمده، الان مثل این آمده مثلا لم یقع علیه اوهام هم آمده، این لم یقع علیه اوهام که آمده با اونی که میگه کنه خدا شناخت نمیشه یکیه. خب اینجوری نیست که اون یک چیز بالاتر میگه یک چیز ضعیفتر میگه، نه، میگه آقا خدا همین که عرض کردم چون موجود غیر مقداری است و غیر متجزی است، قابل تصویر مستقیم ازش نیست، ما نمیتونیم تصویر مستقیمی داشته باشیم، ما همش به عنوان شیء به خلاف الاشیاء به خدا توجه میکنیم،
حتی تصویر مجرد
همین دیگه، ما اصلا به غیر از این نداریم. و و اتفاقا اونایی که خواستن از خداوند مثلا تصویر مستقیم بگیرن یا بحث دیگه، یک چیز دیگه شده از آب در آمده، یک موجود دیگه از آب در میاد، حالا شد که بعد اشاره میکنم. این خلاصه حضرت میگه فتقدره شبها ماثلا، اگر بنا باشه شما خدا رو بخواید بهش توجه کنی، شبه یعنی یک شخص، یک موجود ماثل یعنی یک موجود ایستاده، ماثل یعنی که قائم، یعنی که ایستاده، یعنی یک چیزی رو مثلا یک چیز خیلی گنده ای رو اگه بخوای شما از خداوند تصویر داشته باشی هم تصویری داری، حالا که خب این صحیح نیست، همچه موجوده که شبه ماثلا باشد، شخصی باشد ایستاد استاده، خب این احتیاج به خالق دارد، این اصلا نمیتونه چیزی رو بیافرینه، خالقی که غیر مخلوق باشد این شبه ماثلا نیست. پس خلاصه این فرمایش حضرت با اون گفته های قبل حضرت و بعدش هم جز میاد،
یعنی اگه میخواد اوهام رو درک کنه در تصویر یک شبه ماثل
تحقیل شده. چرا؟ بعد توضیح ها هستن
و مرداری نیست شبه
ماثل باری کرد دارد استدلال میاره هستن و دارد این نتیجه رو به به ما عرضه میدارن که شما بعد فردا نری میگه آقا اینا میان خدایی رو برای ما تعریف میکنن، از ما مطالبه تصدیق بلا تصور میکنن، بگن یک ایمان بیار، بیار چیزی که نادیده و ناشنیده و فلان، یه حرفا، یه خدا اصلا دیگه بگو نیست دیگه، اگه همچه خدایی که اصلا دیده نمیشد و فلان، یعنی حضرت توضیح میدن. قطعاً
اون چیزی که
برنامه برواقع شده قطعاً دیده محدودی کنه. احسنتم، حالا یک چیز محدوده
در صورتی که خود خلاف
فرمید. آره بله، این این داره حضرت خیلی زیبا با جماعت قبل اینجا میرسن، بعد میگه لم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، فرمد چشمها او را درک نمی کند که اگر این چنین بود چشمها که ازش برمیگشت شاید خوب رفته باشه، حائل حول یعنی حرکت، یعنی گار جا به جایی همی که میگه لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه، همین جا به جایی حال یعنی که جا به جا شده، چون اگر چشم بود شما خب چشم نمیبینید تا برمیگشه شاید اون رفته باشه، تا رو رو برگردونی اگر چشم قابل چشم باشد چشم ازش برگرده شاید که بعد که برگردی نیست. این خیلی زیبا داره حضرت اینجا که آقا چرا، چون چشم خود اینجوری داره حضرت امکان تغییر رو میخواد بگه خدا ندارد، محال است تغییر داشته باشه. چرا که چرا رو که قبلا، یعنی اینکه علامت اینکه خدا قابل تغییر نیست اینکه دیدنی نیست، شما هر چیزی که به چشمت بیاد ببینی او رو خب تو مکان واقع شده دیگه، شما اینجا هستی، این حضرت آقا اینجا، ساعت اونجاست، شما خب داری به اون داری الان نگاه میکنی، خب قبل و بعد دارد و همزمان با شماست، یعنی هم مکان و همزمان با شماست، چیزی رو که انسان دارد میبیند. الان نور فرض کن ستاره قطبی رو شما داری میبینی، الان خب با این نور همزمان هستی، با هم مکان هم هستی دیگه، نور داره به چشم شما میخورد، نور اینجاست و شما هم اینجاست. خب چیزی که دارای مکان باشد، یعنی خب قبل و بعد دارد دیگه، چیزی که دارای قبل و بعد باشد قهرن امکان تغییر تو هست، ولو این که بگه هست اینجای ها، شما ما قصه نخور تکان نمیخوره، شما چشم تو بر کنی، ولی چیزی که در افق دید ما باشه همزمان و هم مکان ما باشد قهرن امکان تغییر تو اون هست دیگه، چون این شی ممکنه مثلا جا به جا بشود دیگه، چون فردی که تو افق مکان ماست دیگه، میتونه الان برد مثلا چپ ما، میتونه بیاد که راست ما، میتونه برد پشت سر ما، پایین ما، یا تغییر جهت در او ممکن خواهد بود، اما چیزی که مکان ندارد قهرن قابل دیدن نیست و قابل دیدن نبودن به معنی که قابل تغییر نیست. خیلی جمله جالبه که اگر بنا بود قابل دیدن بود این بله این بعد غذا، این خیلی یک نکته اخلاقی توش هم هست دیگر، این خودتون هم شاید توجه پیدا کردید که آها چیزی که دیده میشد خب شاید الان یک که از منظر شما مخفی بشد و دیگر شما بگی آقا شاید خدا از ما خبر نداره دیگر، چیزی که در چشم واقع میشد احتمال غایب شدنش هست دیگه، احتمال غایب شدن در مورد اشیاء مکانی است، چیزی که مکان ندارد احتمال غیب شدنش معقول نیست. خوب دقت کنید، الان شما مثلا این خب آقا رو مثلا الان این دوربین اینجا گذاشتن، این دوربینه داره که 24 ساعته کار، خب ولی خب امکان این دارد که مثلا یک چیز روش بیفتد، خراب بشد، جابجا بشد، قایم بشه دیگه، بالاخره شما رو نمیرد، این احتمال هست. اما چیزی که تغییر ناپذیر باشد که بخاطر همونی که متجزی و مقداری نیست، دیگر اصلا جابجا شدن درش معنا ندارد و قایم شدنش معنا ندارد، محال است قایم باشد. پس قایم شدن در مگم از کردم، چون قایم شدن از توابع تغییر است دیگه. مثلا این عرض کردم دوربین حالا مثلا کار نکند، یک چیزه توش چی؟ خراب بشه، یک قسمت یاده چی؟ خراب بشه، چون که متجزیست دیگه شما رو نیبره. یا یه آقا اینجا واسده، خب این آقا ممکنه قایم بشه، یعنی مثلا خسته بشه بگه آقا دیگه ما نخیم آقا رو بپاییم، خب برد، تغییر تو اون ایجاد می شود که لذا می شود حائل و از دید پنهان می شود دیگه، نه شما رو می بینید نه اویم شما رو می بیند. اما موجودی که تغییر ناپذیر است، قایم شدنش هم محال است، دیگر قایم شدنش هم محال است. و خب حالا ایشون هم اشاره کردن که داخل و فل اشیاء لا به ممازجه،
یعنی همیشه
هست به ممازجه، یعنی همیشه هست. خب اصلا آره داخل و فل اشیاء لا دارد اشاره به علم حضرت می کند، به علم خداوند متعال می کند. خدا داخل است تو همونجور که تو برخش روایت دیگه در لیس فل اشیاء به والج، تو اشیاء که نرفته خدا، یک برمد داخل فل اشیاء لا به ممازجه، یعنی که خدا من آگاه هست به همه چیز، ولا ذاتش که یک ذاتی نیست که اینجا حاضر باشد که ما یک قسمتش اینجا باشه، یک قسمتش به حیات باشه، قسمتش تو خیابون باشه، نه. این پس چیزی که نادیده است امکان دیدن در اون ندارد، به خاطری که امکان تغییر توش نیست. چیزی که امکان تغییر در اون نیست، جهل او معنا ندارد، غایب شدن او معنا ندارد، چون جهل و غیبوبت تغییر است، یعنی یک تغییر باید توش اتفاق بیفته که اون که مثلا غایب بشد و این به تعبیر این روایت حائل بشد، دگرگون بشه. ولی چیزی که تغییر ناپذیر است، جزء و مقدار ندارد، تغییر دلش محال است، ولی ذا جابجایی در روی من را ندارد، ولی ذا قایم
ندارد. شما اطلاع چیزی مده
هر چیزی تغییر داشت را نداره، قایم شدنش محال. چون میگم قایم شدن معنا چیه؟ چیه؟
برای مخلوقات هم از اگه تغییر داشت را نداره، اما برای چی فلسفه مجردات قبول دارن. میگن اینا تغییر ندارم دیگه، مجردن دیگه، مجرد یعنی ماده ندارم، یعنی ماده ندارم چرا قوه ندارم، یعنی تغییر ندارم. خب ولی قائل شدنش هم محاله، درسته که نمی تو چه میگن چه تو.
خب اونا فرموده فرمایش شما رو من عرض کنم، میگه آقا ما این تو فلسفه مجردات دارن که قوه و فعل نداره، لذا تغییر نداره.
نداره.
احسنت. ما عرض میکنیم که تغییر از همین قبل و بعد انتظام میشد، یعنی چیزی که زمان دارد و مکان دارد امکان تغییر تون هست، به تعبیر همون قوه و فعلی هم که شما میگید در قالب زمان و مکان اتفاق میفتد. این مثلا رنگ زردش میرد، رنگ قرمز میاد جاش، خب این میرد اون میاد، یعنی جا به جای اتفاق میفتد، اون رنگینه های قرمز میاد و رنگینه های سفید میاد، میدونم فلان. تغییر تو هر چیزی که تو ده از عوارض زمان و مکان تغییر میگم تغییر
مثلا بله مثلا صحبت ذهنی مجرده، شما روی تغییر درش راه نداره مجرده.
ما آیا چیزی داریم که تغییر درش راه نداشته باشد؟ خب نه، ما هیچی عرض کردیم، تو استدلال کردیم، ما تغییر تون در قالب زمان و مکان اتفاق میفته و هر چی که تو عالم هست زمان و مکان دارد. شما فهمید صبر ذهنی یه هم آقایون آلزایمر میگیرن، صبر ذهنیشو میپرد، نه خون نداره. بله نه، خب حل نداره، حل نداره.
بعد یک فراموشی گرفته، بعد یک آرزه یا اگه بهش ترسی بهش وارد بشه هم بهش دا برمیگرده. پس این بوده که یه جور نیست که زائل شده باشه.
شما میفرمایید که ما انسانی که فراموش میکنه بعد از مدتی که میاد چیز رو تو مثلا میبینه، این میگن این همان است. خوبه؟ خب همین است دیگه. شما مثل که الان گوشی موبایلتون یا همین کتابی که پیشتون هست، خب این کتاب رو هم هفته پیش همین کتاب رو داشت و الان هم همون کتاب رو داره. خب آیا معناش این است که کتاب شما گوشی موبایل شما مجرده؟ نه، این برش زمان گذشت. شما این رو دقیقا همان میبینید، اما خب زمان بلش گذشت. شما یک چیز بخواه بگید ما 100 سال پیش یه خاطره تو ذهنمان بود مثلا تو ایام کودکی و الان به همون شفافیت دارین خاطره رو چی؟ میبینین. پس این 100 سالی که برش آرز شد هیچ تغییر ایجاد نکرد. خب میگیم این ساعت تو این خاطره خاص، به قول الان امروز روز سالگرد شهادت مرحوم نواب صفوی است، صبح یک چیزی میخوندم از صحبت خامنه‌ای، میگفت خاطرهشو نقل میکرد، ایشون از خیابون مهدیه بکنم هم مهدیه چهار شهدا بکنم، ایشون میامد که به سمت حرم، گفت اون خاطره‌ای که من دارم تو خیابون، ایشون میامد تو خیابون نهی از منکر میکرد، یک کرواتی میدید میگفت آقا این افسار است که غربی ها به گردن تو انداختن در بیارد، کلا شاپور رو میدید میگفت کلا شاپور بوی پویست که اونا گوشتن رو سر در بیارد. گفت ایشون که میگفت همان اون وقت خدایی که کروات زود در میارد میکرد تو جیبش یا کلا شاپور رو مچاله میکرد تو جیبش. گفت این خاطر مثل چی الان گویا جلیه چشممه که با چه سلاوتی با چه اقتدار این مرحوم نهی از من کرد میکرد، بگفت این تأثیر گذاشت تو ما و ما آمدیم تو مسیر انقلابی. خب یه خاطره الان شفاف پیش آقا هست، بعد از فرض کن در سال 32-33 که الان شهودن 70 سال، میگه خاطره همچنان شفاف هست، این پس معلوم میشه که چی؟ مجرد هست. اگر بنا بود که بله غیر مجرد باشه، زمان برش گذشته باشه، ساییده میشد، کهنه میشد، مندرس میشد فلان. خب میگم آقا خب هزاران خاطره که در کنار این بود و مندرس شد، اونا رو نمیبینی؟ شما این رو میبینی؟ خب چه فرقی کرد؟ خب این در اون موقع که شما دیدی باید قرائن و به احوال همراه بودی که در ذهن شما راسخ شده. خیلی شما اگه خدا باید عمر 500 ساله بده، شاید خب او هم بشه مثل هزاران خاطره دیگری که مندرس شد، تغییر پیدا کنه، مثل همین کتاب، مثل همین فرض، مثل همین بخاری. شما این رو هفته پیش میدی، خب الان دیدی که فرق میکنه، این بستگی داره جنس او چه جنسی باشه. اگر مثلا فرض کن یک قضا باشه به عرض یکی دو ساعت مثلا یک روز تو هوای آزاد باشه تغییر میکنند، اما مثلا آهن باشه دیرتر تغییر میکنند. همه چی چون زمان برش میگذره قابل تغییره و تغییرم اتفاق میفتد اتفاقا، فقط باید شما یک کنی سب کنی چی میشه بعد لذا. پس ما اصلا مدرن، ما چون از کردیم این کلمات اهل بیت علیهم السلام، ما در کلاس ان شاءالله مولا هم به ما نشستیم، داره میگه چیزی که زمان و مکان ندارد فقط خداست، غیر او همه چیز یلد و یولدند، یموتند، قابل تغییرند، زمان و مکان دارند. پس ما غیر خدا مجرد نداریم، چون همه چیز رو خدا آفریده، همین صورت ذهنی شما رو خدا آفریده است. این دارد هی داره لحظه به لحظه داره خلقش میکند، ادامه خلقش میدهد. زمان هم عنصر تغییر است، اصلا زمان جابجایی همین همه قبل و بعد است. این چی که تو ذهن شماست در ذهن رفیقتون نیست، شما اونجا حضور دارید، من اینجا حضور دارم، هم زمان داره هم مکان دارد، همه عناصر تغییر توش هست. بعد این آقا ادعا میکنه که چی مجرد است. این معلوم میشه تصویر دقیق از تجرد ندارن. اصلا اون جلساتم گفتم که اصلا خدا رو هم مجرد نمیدونم این آقایون، به خاطر این میگن ذات خدا همه ازمنه و همه امکنه رو پر کرده، لا زمانی و لا مکانی رو. همینجور که جلسه قبل از عبارت علامه طباطبایی تو علمتان خواندم، فی کل زمانه فی کل مکانه میدونن، نه اینکه لا زمان و لا مکان حقیقی. این لذا حرفاشون خلاصه مشوشه، خیلی نمیشه برفاشون تکیه کرد. برفاشون خب خلاف عقلم هست، چون چیزی که زمان و مکان داره قابل تغییر است. این فقط خداست که قابل تغییر نیست، به همین جهت که زمان و مکان داره. خدا همین میگه فیکون بعد انتقالها اله، خدا چون مکان ندارد لذا حائلم نمی شود، جا به جان تغییر نمی پذیرد. خیلی نکته زیبایی حضرت فرموده که پس بصر هم مکانی هم زمانی با اون شیء مبصر دارد، چیزی که قابل دیدن نیست. شما نکنید جناب جبریل رو ما نمی بینیم، ولی خب قابل دیدن هست. اجنه رو نمیبینیم، ولی خب قابل دیدن هستن. همه چی هرچه که دیدنی نیست قابل دیدن است. یا مثلا اونایی که مثلا چشایی و بویایی و کذا، باز از طریقه دیگر انسان رو حس میکنن، ولی خدا قابل حس نیست. چرا؟ چون که زمان و مکان نداره.
شما
احکام رو دیدن
اشتماعی زن مخال دستن بربجان هم دارن میکنه
دیدارم دیگر. بناشون خودتون حرف زیبایی زدیم جلسه گفتید، من از شما بزندرم فرمودید. بعد از این سه چهار تا اشکالی که شد معلوم شد وهم ماست. اونا چیزه ایست که ما داریم در ذهنمون ایجاد میکنه برشم.
حالا
انسان بازم نکنید
براحتی،
حالا راحت و غیر راحت بالاخره استدلال است دیگه. ما استدلال آوردیم، شما بخون استدلالات ما رو مناقشه کنید جواب بدید. هرچی هست قبل و بعد داره، هرچی هست زمان داره.
نه این احکام چی بوده؟
بله خب من با شما باورم که همراه شدن با یه حرفا زمان میبره.
نه
این باید یه خورده آره باید یه مدت بگذره. خلاصه این بعد مثلا این جالبه ای که حضرت میگه که لم تدرک کل ابصار، این در مورد هر حسی هست. اینا میگن آقا میگن ما حس باطنی داریم، میگن نمیدونم معرفت حسی، میگن خدا رو باید حس کرد با حس باطنی، خدا رو باید در وجودت بیابی. تعبیرات شنیدید دیگه، خیلی میگن گویا معرفت بالا اونه، و الا معرفتی که استدلال عقلی کنی که همه چیز متجزی هستند، خداییز غیر متجزی سطح پایینیه. باید خدا را با در اعماق دلت او را بیابی، حس کنی. حالا میگم آقا همون استدلالی که در مورد محال بودن دیدن بود که عبارت از این بود حس حاس با محسوس باید مقارن باشد، زمان و مکانش باید با هم دیگه چف بشن تو حس اتفاق بیفته. دیگه شما یک چیز رو داری میچشی طعمش رو، شما چوبه تو هم زمان و هم مکان شماست که داره او رو میچشی. همین استدلال در مورد حس باطنی هم هست. خدا رو نمیشه یافت توی درونت اگر هر چه که توی درونت بخوای به اون خدا بسید. یعنی شما با شما همزمان هم بگانه
با اونی که ملائکه و جن میشه یا
ولی اونا میشه یا نمیخوام برو بگم که خدا حس کردید ولی اسم شما بذاری حسون نمیدارم با چنی ولذا تو رو با دیگه بذاری لا یو حس و لا یو جس نه همس دارد میگه یه حس بعد حضرت جسم میگه جسد یعنی حس خیلی ضعیف خیلی رقیق شده خلاصه بل هیچ گونه تماس مستقیم و یافتن مستقیم در مورد خدا راه نداره التماس نکنه خلاصه خداوند تنها موجودی است که با راه با استدلال عقلی بهش میشه رسید و همین عرض کردیم که متجزیا به قیمتی بلا بخوای خدا رو بیابی اینا میگن متاسفانه میگن ما یا عرفا رسیدیم به خدا رو یافتیم مثلا فناء فی الله و فلان یه حرفا معلوم میشه اصلا خداشون صدش درجه با خدای واقعی خدایی که اهل بیت مقدس مثلا فرق داره خدا نیست و خدایی که تو بیابی اون خالق تو نیست بلکه مخلوق ذهن توست ربطی به خدا نداره
اول کلام میشه
ملائکه رو دید حقیقت ملائکه ما چی رو میگم نظام
یه در آیه
تو همه سلال آقا بشه در سبیه تمثل بیدار خب ایشون یک حرفی میشه در سوره مریم داره آقای علامه طباطبایی هم فکر کنم داره میگه که این برای مریم به شکل یک انسان در آمد بلا کناری های مریم کسی حضرت رو ندید بله در مورد پیامبر هم همیتون احسنتون بله این پس یونیست که بگید قابل دیدن بقیه میدیدن خب احسنتون بگیم این بالاخره ما اون استدلال عقلی که از اهل بیت گرفتیم شما اگه پیامبر دیدی میگه بله جناب مریم تو دیدی بله دیدم حتی یکی اونجا نقل کرده روز از ابن عربی حالا میگه حرفای واقعا چقدر شهوتم بر جناب مریم عارض شد حالت شهوتی برش عارض شد یک نحوگوی مواقعی مثلا حالا شهوت آرز شد که باردار شد و الله بدون شهوت که نمیشه باردار عجیب حرفای واقعا چی حرفای نادرست بزن خب این حالا ما بوبرمش کنیم بلخیم جناب مریم تو دیدی؟ میگه بله پیامبر تو دیدی؟ بله تموم شد استدلال ما چی بود؟ جناب مریم جناب پیامبر زمانی و مکانی هستن دیدم خب زمانی و مکانی است حالا ما نیدیم بله یک چیزی رو آقا میبینه ما نیبینیم بگه میشه ما من نیبینیم خداوند بیاد یک پرده میندازه یک پرده نادیدی که ما ها نمیتونیم جناب جبریل رو بینیم
بگه حضرت میتونسته
بگه
چرا حضرت نیدیم
بگم
حقیقت رو
میتونسته حضرت
ببینیم
اگه
زمانی یا مکانی بوده اگه مادی بوده اگه مجرد نبوده ما استدلال جن و علاقه من نمیتونم ببینم چرا نمیتونم ببینم خب من چی مانعی داره که به
شکل یکی دیگه دهنه کلبش بیاد بر مزار بشه خود زاهر بشه خود زاهر شو قشنگ تا آدم من ببینم بشه آدم زاهر شو من مریم خور ببینم چرا نمیتونم ببینم کردم شما اون استدلاله رو خوب توجه کنید موقعی که میگید آقا این جناب جبرئیل متمثل شد به شکل دهنه کلبی خب او دلی قالب در آمد یا نیامد؟ خب بله دیگه پس او دلی قالب هست اینجا؟ بله هست الان ساعت 12 ظهر جناب جبری در قالب دهیه کرد اینجا حضور دارد؟ بله حضور دارد زمان دارد مکان دارد در او اما به اون شکل جسم لطیف که نادید بود در نیامد اما در شکل دهیه کلبی در آمد که قابل دیدن باشد اون فقط دفته شاید برخی از اصحاب می دیدن اما بالاخره زمان و مکان داره شما مثلا بگی اگه جور باشه مثلا فرض که بگو که آقا بخار آب هم مثلا چی مجرد چون الان تو فضای آب الان شما یک الان یه پارچ خنک اگه اینجا بذارید تو هوای گرم بذارید همش اون بخارای آب تو فضا تبدیل میشه قطرات آب بر اون فضای بیرونی آب تبدیل می شود. خب این آمده است دیگه. شما میگن کلمه مجرد توی فلسفه و عرفان اصلا آمده یعنی چیز لطیف، یه چیزی که قابل دیدن نیست ولی خب تو همین زمان حضور داره، تو همین مکان. نه
خواص مادر مجرد
اینجوری خواص مادر نداره. خب شما کلمات قبل تکرار میکنید، ما عرض کردیم قوه و فعل همین قبل و بعد است دیگر. چیزی که تو زمان باشد قابل اندراس است، چیزی که تو مکان است قابل جابجایی است. همین ماده چیه؟ ماده همین است که قوه و فعل است. این الان اینجا نبود، جبرئیل توانای اینجا بودن رو داشت، قوه اینجا بودن رو داشت، تبدیل شد به فعلیت اینجا. قوه و فعل هست تو جناب جبرئیل که زمان و مکان میگم محور قوه و فعل تو همین زمان و مکان نهفته است. قبل و بعد، قبل و بعدی که توی روایات ما میگن فقط خداست که قبل ندارد بعد ندارد، چون خدا مادی نیست. ولی باقی چیزا همه مادی هستن، چون زمان و مکان در امکان تغییر جنا هستمش و اصلا تغییر بالفعل هم کرده جناب جبرئیل. از اون بالا آمد پایین، اینجا رفت اونجا رفت، همه خصوصیات ماده رو داره.
ما
گفتیم دیگر که اجتماع نقضی رو تو جلسات قبل گفتیم که ما عرض کردیم دیگر اون اگر بخواد در خارج موجود باشد تسلسل لازم میاد. ما گفتیم دیگر، توضیح دادیم دیگر، گفتیم دیگر از واقعیتش تسلسل لازم میاد، توضیح دادیم. بیان میخواییم با دوباره اون هر بار تکرار کنیم. گفتیم که همه جور که اجتماع نقیزین تو هر وعایی محاله، تسلسل هم تو هر وعایی محال است. توضیح دادیم دیگه تو عالم واقع هم بخواد باشه محال است، همچی چیزی تحقق بخواد داشته باشه یک گوشه از عالم اسمش عالم واقع اجتماع نقیزین استعلاش نازده باشد امکان ندارد. ما استدلالش رو گفتیم،
استدلال نمایی
میز اینجا کابا ما میزنیم میز اینجا هم توضیح دادیم دیگه. احسن تا خوبه میگه آقا درسته،
ما
یا هر برای نتمن هر دیگه شما نمیتونید اینجا شما نمیتونید اینجا شما اینا چیزایی که عدم داشتون را نداره. ایشون بفرمند آقا شما استدلال های شما سر جاست ولی ما وجدانمونو چی کنیم؟ ما میابیم اینها هستند بیرون ذهن ما، همین ثوابت چیزی که ثابت ها حالا اسمش بذارید مجردات کذا فلانی هر بار میگیم ما مرز عقل و وهم همین استدلال عقلیست دیگه. ما رو به اون عقل به همین استدلال میرسونن. خیلی چیزا رو خیال میکنه آدم، چیزای خیالاتی که انسان هست. حالا شما شاید خواب باشی، نمیدونم شاید بیدار باشی، یک صدایی میاد، شما میری بیرون میبینید به فهمی آقا خیالاتی شدی. بگی آقا من شنیدم
همه اولم دیگه
ما حرفامون رو زدیم، جوابا رو دادیم، گفتیم یه همه حرف برخی از معتزله و اشاعره هست که آمدند بین وجود و عدم یک واسطه قائل شدند. خب اینا گفتن دیگه، هر واسطه همون است، هر واسطه همون است و پاسخ داده نشد دیگه. حالا تکرار مامزا نمیشه کرد دیگه. خب بریم جمله بعد. همینجور هم که البته اینو باز از کنم، پایه خداشناسی بر همینه که خدا فقط مجرد است، غیر متجزی است، زمان و مکان ندارد. اگر این رو نشه پذیرفت و بگیم نه خدا شریک دارد، شبیه دارد در تجرد، و او رو خجالت بکشیم بیارم تو عالم تکوین، ببریمش تو عالم واقع، بگیم یک جمهوری تو پستوخانه که خدا بدش نیاد، ناراحت نشیم براش شریک قائل شدیم، تو عالم واقعی براش ما قائل شدیم، این خلاف خداشناسی. خداشناسی اصلا ثابت نمیشه، نه خدا رو میتونید اثبات کنید. و ما حرفمون، ما بحثمون آقای حجتی، ما بر همین اساس حالا تا ابد ما بریم جلو، رو همین اساس بریم جلو. و شما باید یا اون اصطلاحات ما رو جواب بدید یا هیچی دیگر، یا قبول کنید، یا حداقل
در چنین عمل باشه. در اصل اگه پس داده ممکنه که موجود مجرد الان فلسفه پای خودشون این نیست دیگه، چون موجود مجرد رو قایدن یه چیزی ازلن و عبدن ممکنه موجود باشه مثل این احکام
مثلا. آره
پس چون موجود مجرد
سالی باری کردن ایشون به فرمایت چرا درسته احسن باری
کردن بعدن اگه فرمایت که هم مجردی هست
بگیم آن در نهره اتماعات داشتیم شما بگردیم. احسنتم. میگه آقا چرا خداشناسی به این پایه لرزان شما بنانهادی؟ بیا بر یک نه میگم بیا بر یک پایه محکم قرار بده که همه بیان قبولش کنند، این آقای فلسفه قبول کنند. خب من عرض میکنم چرا فلاسفه آقا بیا یک خدایی بذارید که هندو هم قبول کنند، بیا یک خدایی درست کنید که بابا سوال کلش کنید، دیگر دعوه ها جمع بشد. میگم آقا ما تابع عقل و استدلال اهل بیتیم، او خدایی که فلسفهی که مجردات رو قائله رسیده به خدای کل الاشیا. شما برید نگاه کنید، اگر که نمیدونم به داوینده های رو با چه دقتی خواندید، بیایید یک بار من براتون توضیح بدم. به داوینده های خروجیش همون عرفان ابر عربی است، همون وحدت وجود شخصی است، که همینجور که خود آقای جوادی آملی میگه، خیلی دیگه میگن، حتی خود آقای مصباحی عزیزی هم تو برخی کلماتش اشاره میکنن، این خروجیش اون خداست. او خدا خب خدا نیست، او خدای غیر حقیقی است. ما اون رو قبول نداریم چون خدای نادرست رو ما تحویل میده. ولی میگه آقا شما از کجا معلوم فردا یک مجردی کشف نکنی، یک چیزی رو از یک گوشی ثابت بشه بالاخره چیزی. ما میگیم آقا محال است چیز غیر خداوند، موجود غیر خداوند، دارای زمان و مکان نداشته باشد، غیر خدا باشد. چون اگر چنین چیزی باشد خالق نداره دیگر، چنین چیزی اگر باشد دیگه خالق میخواد به اون میخواد چه کنه. خب میگم لازمه حرف اینه.
الان
فلاسفه که
میگن ملائکه مجردن یا صور ذهنی مثلا مجردن، اینا میگن خالق ندارن، تو
سوال زنی
خالقش خود من هست، تو ملائکه
خالقش
خود
خود هست. خب تناقض دیگه، چرا از کردن خالق داشتن به معنای زمان داشتن مخلوقه. شما بعد که اون رو تصورش میکنی مخلوق میشود، در ذهن شما موجود میشود، هم زمان داره هم مکان دارد. چطور میشد که مجرد باشه؟ خب میگم
در این زمان خب
میشه شما جواب بدید. چرا چی شده
این فرازمان؟ خب
مجرد نیست دیگه. خب من دارم به اون اشکال میکنم،
من جواب ندادم چون بعضی
خب نمیشد دیگه.
خب
من دارم اشکال میکنم، شما که نمیتونی اینجا بیا آقا، شما حرفی که اونها خب برای شما خب پس شما برید تو یاد بگیرید، ما داریم استدلال میکنیم. خب بله معلومه شما پیش هندو هم بیدید آقا بله حتما جواب داره، کمونیست هم جواب داره. آقا ساکت باش، شما چرا جواب داره؟ چرا کمونیست نشدی؟ خب میگه آقا ما کمونیست ها فران هر سرگه شما اونا پاسخ دارن به من شو. خب اشتباه داره میکنه، هر کسی که فکری داره برایش استدلالی داره، بله داره، ولی استدلالش خطا است. من دارم الان توضیح میدم دیگه. شما حرف من رو شما بگید، حرف من رو یا پاسخ بده آقای حجتی، یا شما خودتو عاقل میدونی یا نه. ما عقلی نداریم، ما عقلمون تو جیب فلاسفه است. ما بریم حرف اونا رو بگیم.
من میگم آقا شما،
من هیچ چیز سوال نمیدم، من حرف شما رو گفتم.
مجرد اونا با چی نمیذاد؟ با خدای چی فرمودین نمیذاده؟ میگم نه، مجرد قائلن، ولی در این حال مجرد یک مخلوق است و خالقی دارد. چشم داره حالا اینکه شما سوالاتی بزنید که خدا به اونا حل کنه. میگه
آن چرا چرا چی چطوری فرازمانی و فرامنداری بالاخره پس اشکال شد که مخلوق زمان و مکان داره. چیزی که زمان و مکان دارد نمیشد مجرد باشه. و حرف دو تا چهار تاست. میگه آقا اونا قائلن به اجتماع نقیزین. میگم خب اشتباه میکنن. میگید آقا برید شما از اونا سوال کنید، شاید شما اشتباه میکنید که اشتباه نقیزین رو ما حال میدونید. اونا شاید راست میگن که اشتباه نقیزین جایز است. میگم نه، من یقین دارم اشتباه نقیزین اشتباه است. من دارم استدلال کردم. خب ما اگر بنا باشه شما هر استدلالی رو، هیچ استدلالی رو قبول نکنی، چون که بر علیه یک افرادی است که این استدلال رو پاسخ دارن. خب پس هیچ استدلال نشین آقا. شما الان شما بیا الان بشینی آقا، مثلا پای درس آقا میگه آقا نماز جمعه واجب است به این دلیل. میگم آقا نمیدونم فلان آقا گفته است که نماز جمعه واجب نیست. خب پس یا تو درست میگی یا اون. پس ما حرف تویی که آمدی با دلیل اثبات کردی که نماز جمعه واجبه قبول نمی کنم. چون یه آقای امام بزرگ ریش بلند اینجا نشسته میگه که نماز جمعه واجب نیست، و حتما یه حرفی در چنده دارد که پاسخ شماست. آره خب برو بشنوی دیگه. پس ما که تو این در کلاس اهل بیت نشستیم، آره که مثلا بله این حرف رو تا براش پاس آدمی که آمدیم ما طلبه شدیم، آمدیم ما طلبه شدیم که تابع استدلال باشیم، نه اینکه چون آقا ما حرف تو رو قبول نمی کنیم. چون که مخالف تو یک آدمیست جیل القدر یا نشسته، اون شاید حرف سهی باشه. خب باشه، تو ما استدلال منو یا درش مناقشه کن یا هیچی. نه اینکه بگم نه آقا معلوم نیست حرف شما صحیح باشه چه فلان. خب اگه اینجور باشه هیچ حرف صحیح تو عالم چی وجود نداره، چون هر حرفی مخالف داره. اصلا عالم خلاصه تعارض آرا است.
من
دیگه
از اردبیل
داریم مجرد و خدا مجرد کردم. بس اگه ما سوال واحد متجزه، بله ما سوال واحده مزید. احسن تو شما میگی آقا ما کنید ما نص سریع ورودم از کردم هر کلامی. آره ما استدلال عقلی آوردیم، استدلال خب پس نص سریع بیاریم میگه توجید استدلال بیاریم میگه آقا اون آقای هم استدلال داره. پس ما بالاخره ما الان حرفی رو با کرسی حق داریم بنشونیم، حق داریم یه حرفی رو رد کنیم. شما یه آقایی که میاد میگه که نماز جمعه واجب است به این دلیل، شما پای درس آقا میگه نه آقا نکن نماز جمعه واجب است. یه آقایی اینجا نشسته میگه نماز جمعه واجب نیست، برو اول برو بیاد. خب اون آقایی که بالا نشسته میگه من هر گور رو دیدم و دارم اشکال میکنم، میگه نه 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 بیا پایین بیا پایین. یه آقایی اینجا نشسته میگه که نماز جمعه واجب نیست. من دارم خب باشه شما هر یک دقیقه الان مثلا 60 دقیقه شده، پایان 60 ثانیه بگید من قانع نشدم، 60 ثانیه دوم بگید من قانع نشدم، 60 ثانیه سوم بگید من قانع نشدم، اما هیچ استدلال من رو هیچ گونه اشکالی داشت اشکال نداره. شما هر استدلال هیچ پاسخی به استدلالات ما ندارید، صرفا میگید که ما قانع نشدم. اصلا ما مبنامون بر این نیست که طرف رو ساکت کنیم. اجازه بدید ما خواهد نشد. شما فقط حرفی که دارید که من قانع نشدم، اما هیچ پاسخی به استدلال چی نمیاد. آخه چی شد؟ اصلا یک خب بنده خدا میگه آقا نماز جمعه واجب است. و این دلیل میگه آقا من دلیل تو رو فهمیدم، ولی قانع نشدنم به خاطر این است که یه آقای ریش بلند امام کذی داره میگه که نماز واجب نیست. این واقعا روش عقلایی است. یعنی استدلال عقلی رو اینقدر آدم باید جمع زده باشد، شخصیت زده باشد که حرفی که هم ما برش آیه قرآن آوردیم، روایت آوردیم، استدلال عقلی آوردیم، همه جور آوردیم، این رو نه مقبول نکنم چون آقایون فلاسفه کذا اونها هم حرف دارن. من باید بخواهم میگم آقا حرف من رو بشنو، حرف من رو اگر تونستی جواب بده، اگر هم
گفتگو
بذارم این حرف رو هم بذارم بله دیگه، گفتگو بذارم. آره دیگه، نمیتونیم اصلا خلاف دعوه طلبگیست که ما بیایم آقا ما هیچ حرفی رو ما قبول نکنیم چون که طرف مقابل وجود دارد. جدا میشد دیگه، اصلاح تهمی شد. من قانع نمیشم چون به حرفا اونا رو رد کنیم.
برید
شما اصلا وظیفه عقلی شماست موقعی که یک حرفی دارم تو خداشناسیست دیگه، وظیفه تحقیق داره شما. الان شما اصلا نباید رها کنی بحث رو، برو دنبالش، شما برو به اون آقایم صحبت کن، بگو این آقا فلان داری حرف میزنه، پاسخ چیه؟ حرف رو بشنو ببین اگه حرفش قابل پاسخ دادن نیست بیا اینجا مطرح، بیا اینجا مطرح. لا اینکه بگی آقا چون فلان گفته من حرف شما فلان، نه بیا بله اتفاقا همین از این جهت خوبه که این به قول آقای به قول خیلی میگه آقا شک معبر خوبی است، توقفگاه خوبی نیست، از شک باید عبور کنید برسید به یقین. بگو این خدای متکلمین اینه، خدای اونا اونه، اینا بالاخره کدومیشی درست میگن؟ اینا هم هر دویم به قول شما با آیه روایت دارن تمسک میگن، هر دویم مثلا لغنه میارن. خب شما این وسط به تکلیف خودتو مشخص کنی، شما هم نداریم مثلا بگی آقا نه فلان، نه شما خودی برو دنبال بالاخره این حرفا رو یا پاسخ بدید یا هیچ، برید دنبال تحقیق، برید دنبال تحقیق.
بینم مدرگه
در اینجام درست اینجام رو بگید باید سیزار رو بگید آدم دستن برای خودشون نباید ببنده، ابدا ما نباید انسان جور باشه که ببنده خودش رو، باید تابع عقل باشه، تابع عقل باشه، تابع عقلش باشه، باشه تابع عقلش باشه. الان من هر ما چون ما راه ما رو روشن
این آقای زرابی میشناسید؟ ایشان زرابی خدمت علامه طباطبایی بودن، ایشون میگفت یک بار این کتاب آرام و صوفی چه میگوید مرزا بیوارده ها رو دادم به علامه. الان بعدش گفت که خوش انصاف خوش انصاف به چه چیزهایی نگفته، هیچ خری این حرفا را نمیزند، اگر هم بگوید خر هم خرده. خب این چی حرفا را میزند؟ یک فیلسوفی که به نظر شما باید به وحدت شخصی بجود. خب میگی ما این حرفا شما داریم بی علمان نسبه رو بگید، اینا نمیگه، خودش میگه هیچ خری این حرفا را نمیزند، اگر هم بگوید خر هم خرده. میگه نه اینا مثلا داشتن دروغ در تعاقضات، نه اینا قادر بودن و توجیم خودش داره میگه، خودش داره میگه هیچ خری این حرفا رو نمیزند، اگر هم بگوید از خر هم خرده. خب یه راه شما چیمونه باید کنید؟
این فرمایش خوبیست. میگه آقا شما یک کلماتی رو انتساب میدید به اینها که خودشون اصلا به این حرفا هستن، ملتزم نیستن. درست میگم؟
ملتزم نیستن.
نمیگم. این اصلا پاسخهای نقضی و اخذ به لوازم کار همین. شما الان یک سنی آقا آمده از خلیفه اول رو با شورا انتخاب کرده، میگیم آقا این حرف شما معناش این است که یزید حق داشته امام حسین رو بکشد و این رو به پای تو میذارم چون مبنات اینه، استدلالت اینه، که آقا هر کیو که مردم انتخاب کردند، حل و عقد انتخاب کردن، او حاکم است. هر کی هم که برش بغی کند خونش مباح است. همین اصرار در مورد یزید هم هست. پس تو باید به قتل امام حسین راضی باشی. شمایی که ملا حسین کاشفی که روضت الشهدا رو نوشتی بی خود نوشتی، تو سنی هستی، بی خود بر امام حسین گریه میکنی. من الان به پای تو میبندم. شما طبیعتا و قاعدتا باید به همون مبنات ملتزم باشی. و اتفاقا سنی هایی که اون مبنا رو خوب فهمیدن اتفاقا الان کتاب نوشتن که گفتن بی خود امام حسین شورش کرد، خونش مباح بود، یزید برحق بود. یعنی به اون مبنا ملتزمند و همون حرفا رو میزنن. اتفاقا شما این ملا حسین کاشفی که از هر کی هستی که روز شاید میشه، تو مبنا تو نفهمیدی. خب دقیقا تو همین جاست. این آقایونی که میگن ما فلان در مورد فلسفه وحدت شخصی، اینا هم این که لازمه اون استدلال همین میگه آقا ما قائل نیستیم. خب میگم شما تفکیک بین لازم و ملزوم کردی، تفکیک بین این دوتا حرف کردی، و الا این حرف دقیقا همان است. بله این خوشمزیش همینه که مثلا جناب علامه طباطبایی مثلا میاد در مورد حدوث عالم میاد میگه آقا این آقایون متکلمین مثلا چند جا هست حرفای متکلمین رو نخوانده ریشخند میکنه، مسخره میکنه. تو همین کتاب فکرم یا بدایه یا نهایه میگه من قال به حدوث زمان فقط قال به قدمی من حیث لا یشعر. میگه هر کی که بگه عالم حادثه، این حقیقت عالم رو قدیم درسته از روی از جایی که نمیفهمه خودش حالش نیست دارد چی میگه. میگه آقا خوب بگو بینم متکلمه چی گفتن در مورد حدوث زمان. میگه آره به ما اینجوری گفتن که متکلمین فلان. بعد که میگه باقا نه آقا متکلم برو بخوان شهر تجدید، حتی دقیقا بخوان دی علامه طباطبایی. تو که اینقدر عمامه گوشتی و کذا و اینقدر تبلیغ میکنه، اصلا علم کلام رو خوندی؟ بعد میگه پیش آقای بهجت خدا رحمتش که میگه آقا هر کی میخواد بره فلسفه بخونه باید بیاد تو علم کلام مجتهد باشه، اینجوری هم بکنه دستش. فیلمش دیدید؟ و الا اگر دینش رو از دست داد خودش مقصره. شما اول برو کلام رو بخون، حرف اونا رو مجتهدانه مسلط باش، بعد برو فلسفه بخون. شما اگر طباطبایی اصلا نفهمیدی مشکل چی میگم، حتی الفبای کلام رو نخوندی. پس این یک انگار پس سه تا حرف شد. یک این که خود آقای طباطبایی در مورد حرفای متکلمین دقیقا همینجوریست، بدون این که بخواند اونا رو ریشخند میکنه و رد میکنه. دو، اخذ به لوازم یعنی همین. ما یک مبنا رو میاریم جلو که چیه مبنا. مثلا این تو بحث وحدت وجود بگن آقا خدا غیر متناهیست. خدا آقای جوادی آملی برید آن تو صحبت اصلا مقالاتی نوشته شده، نمیدونم شما توی زمین چقدر کار کردید. پایه وحدت وجود غیر متناهی بودن خداست. خدا چون غیر متناهی جایی برای غیر نداشته، هیچ چیزی وجود نداره تو عالم، فقط خداست. خب که همین حرف هم دقیقا آقای حسنزاده آملی میگه، خدای طباطبایی میگه، اینا هم میگن. خب پس اون مبنا نتیجهش این است. و حرف سومی که خود آقایون دارن اعتراف میگن، خود آقای طباطبایی و آقای مطهری و دیگران که میگن توحید خالص پیش ابن عربی است، میگه آقا خود ابن عربی گفته که خداوند به صورت آکل شارب در میاد. شما که داری با خانمت نزدیکی میکنی داری خدا رو مفعول قرار میدی. قصد بکن به خاطر توهمت که اون غیر خداست. این دارد ابن عربی پس سه حرف شد دیگه. عرض کرده خود او حرفای متکلمین رو نفهمیده رد میکنه. آتما دوم مبناش چنین لازمی رو داره ولو اینکه بهش معترف نباشد. سوم آن است که خودش گفته، همه حرفای ابن عربی رو تکرار کرده. و صلی الله علی محمد و آله.